بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در حمل مطلق بر مقید بود که رسیدیم به مبحث ششم. مبحث ششم در باب غیر الزامیات و مستحبات بود و سؤالی بود که در مستحبات هم ما همون قواعد حمل مطلق بر مقیدی که در الزامیات در بندهای قبل گفتیم جاری است، یا اینکه باب مستحبات متفاوته. و عرض کردیم که مشهور این است که این حمل مطلق بر مقید مربوط به الزامیاته و در مستحبات و ندبیات حمل مطلق بر مقید ما نداریم. این بحث را مثل حضرت امام و بعضی دیگه چه نکردن، ولی آقای خویی این بحث را یا آقای شهید صدر رو اینها هم خیلی بهش نپرداختن، این مقداری مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اینها بهش پرداختن. در اینجا عرض کردیم که به ترتیبی که بحث در محاضرات و کلمات آقای خویی آمده متعرض شدیم و گفتیم ایشون می‌فرمان که یه وجوهی می‌شود برای این نظر مشهور در باب مستحبات ذکر کرد، یعنی برای این مدعا که در مستحبات و مندوبات حمل مطلق بر مقید ما نداریم. وجه اول را از صاحب کفایه نقل کردند که چون در مستحبات غالبا تعدد مراتبه، اینقدر استاندارد شده یک چیزی حکم متعلق حکم قرار نمیگیره، بلکه مراتب داره و مقوله به تشکیکه و هر مرتبه ای رجحانی داره، منتها هر چقدر شرایط بیشتر اجتماع پیدا بکنه رجحان مؤکد داره. شبیه این که زیارت ابا عبدالله علیه حسین سلام الله علیه کلی کلیش مستحبه، ولو به این که بری همینجا که نشسته بگی السلام علیک ابا عبدالله، یه چیز اضافه‌ای بر اون بشه بری مثلا بالای پشت بام و رو بکنی به حضرت، استحباب بیشتری داره. اون را اصلا در شب جمعه باشه استحباب آکد داره، خود کربلا و حرم باشه استحباب باز مؤکد تری داره. از لحاظ اینکه با چه جمله ای عرض سلام بکنید، از همین السلام علیک یا عبدالله شروع میشه تا زیارت عاشورا و دیگر زیارت هایی که در کتب آمده. میبینید که یک مستحب درجات و مراتب داره که همه اونها نوعی رجحان و استحباب دارن و این نشون میده که تعدد مطلوبه. این بهش میگن تعدد مطلوب، یعنی یکی سلام باشه این خودش مطلوبیتی داره، سلام به این صورت باشه مطلوبیت مضاعف داره و همینطور میاد جلو. چون حالا این در زیارت مثلا امام حسین، در یک نماز مثلا مستحبی، نماز مستحبی که به یک حمدی چه بکنه دو با ایما و اینها سجود و رکوع رو انجام بده، تا یک نماز مستحبی که مثلا سوره بقره تون بخونه، نمیدونم رکوع چقدر طولانی باشه، سجده چقدر طولانی باشه، تمام این درجات استحباب داره، رجحان داره. اون وجه غالب در بسیاری از مستحبات تعدد مطلوب و مقوله به تشکیک بودن و تعدد مراتبه. چون این غالبه، ما وقتی که این دلیل میاد میگه که این مستحبه، اون یه چیز بیشترشو میگه و امثال این، این رو باید حمله بر همون غالب بکنی. این وجه اول بود که در کفایه آمده بود. آقای خویی هم اینو جواب دادن که صرف غلبه نمیاد ظهور رو تغییر بده و به خود صاحب کفایه هم ایشون این اشکال نقضی وارد میکنه که خود شما در حمل امر بر واجب گفته اید که بعضی گفتن که چون زیاد امر در مستحب به کار می رود، بنابراین نمیشه بگیم اصل ظهور امر در وجوبه. خود شما به همین اونجا جواب دادید که زیادی استعمال امر در ندب این موجب نمیشه که ما ظهور اطلاقی امر را در وجوب ازش دست برداریم. صرف غلبه یک نوع موجب نمیشه که ظهور اولیه تغییر پیدا بکنه. اینجا هم ظهور اولیه فرض اینه که همون قانون حمل مطلق بر مقیده. حالا شما بگید چون غلبه داره استعمال تعدد مراتب و عدم حمل مطلق بر مقید در مستحبات، جایی هم که تردید داریم بگیم که ما این غلبه را میگیریم نه اون ظهور حمل مطلق بر مقید، این کار درستی نیست. این استدلال اوله که آقای خویی ازش جواب دادن. و البته این داوری بین این که غلبه آیا میتواند اینجا مورد استدلال قرار بگیره برای عدم حمل مطلق بر مقید، بلکه بگوییم تعدد مطلوب و مراتبه، این خیلی حرف قاعده یک دستی ما اینجا نداریم. گاهی ممکنه غلبه اونقدر بالا باشه که دیگه اون ظهور اولیه میره کنار، گاهی هم هست که نه، غلبه به اندازه نیست و اون ظهور اولیه رو تغییر نمیده. بنابراین این در داوری بین این فرمایش مرحوم آخوند و پاسخ مرحوم آقای خویی که مرحوم آخوند میگه این غلبه اون ظهور حمل مطلق بر مقید رو میزنه کنار، و آقای خویی میگن که نه، این غلبه نمیتواند اونو بزنه کنار. از لحاظ کبروی باید بگیم غلبه فرق داره، گاهی غلبه ظهور رو تغییر میده، گاهی تغییر رو نمیده. و در اینجا هم ما عرض شود که تابعی است که ببینیم، حالا بحثای بعدیمون رو ببینیم، خیلی اینجا ما حرف نهایی رو الان در این داوری بین این دو نمیزنیم تا مباحث بعدی رو ملاحظه بکنیم. از لحاظ کبروی باید قائل به تفصیل باشیم، گاهی غلبه ظهور اولیه رو تغییر میده، گاهی تغییر نمیده. گفتیم این دلیلی که در جایی که تخالف داره یا وحدت و حکم داره ما راهی نداشتیم، بهترین راه این بود که هم بکنیم مطلق بر مقید.
اصل رو بر تعدد مطلوب داریم میگیریم یا اصل رو بر وحدت مطلوب داریم؟
اصل
مال جایی که
نه، همون جایی که شما حمل مطلق بر مقید میکردید
وحدت احراز بشه،
آه که وحدت احراز بشه.
حالا اینجا میگم غالبا این مستحب با تعدد،
بله،
یه اصلی در مقابل این غلبه داریم و اصل
وحدت، بله بله اصل نه همونی که مفروضه، یعنی ما قرینه ای داریم برای این که وحدته.
چه
قرینه؟ یه قرینه پیدا کردیم که بر وحدته. حالا گیر عمیق‌تر از اینه، اصلا کل این بحث یک مغالطه کلی درشه که حالا بعد عرض میکنم. حالا این نکته شما محفوظ بمونه تا ببینیم. عرض شود که این یک دلیل بود که این جواب داد. دلیل دومی که در کلام صاحب کفایی آمده و آقای خویی هم اون را متعرض شدن، شاید در کلام مرحوم ناینیون هم باشه، این است که ما قانونی داریم به عنوان قاعده تسامح در ادله سنن، و اون قاعده اقتضا میکنه که مطلق رو حمل بر مقید نکنی. این دیگه، بله، این را آقای خویی از صاحب کفایه نقل میکنه، مال صاحب کفایه است، دلیل دوم صاحب کفایه است که در کلام آقای خویی تقریر شده. در دلیل دوم ما کار به ظهور اولیه دلیل اونا نداریم، یه کمکی میگیریم از قاعده تسامح در ادله سنن. یه قاعده ای ما داریم در باب مستحبات و مکروهات به عنوان قاعده تسامح. در قاعده تسامح در ادله سنن که در رسائل و کفایه اونها ملاحظه کردید، بحث‌های بسیار بسیار مفصلی داره، مستند به روایاتی گفته شده که ما در باب مستحبات اینقدر لازم نیست دلیل قرص و قاطع و محکمی داشته باشیم، از لحاظ سند و نمیدونم حتی دلالت و امثال اینها، و با یک نوع ساده، یعنی ساده در واقع ساده انگاری و برخورد ساده تری، ما میتوانیم چیزی که اگر میخواست واجب را اثبات بکنه میگفتیم نه، ولی حالا وقتی به پای مستحب میرسه با تسامح میگیم چرا قبول داریم. ولی زاست که اونهایی که به این قاعده معتقد بودن میگن در مستحبات ما نیاز نداریم به بررسی سندی روایت، همین که روایتی آمد دیگه میگیم این مستحب قبوله، در حالی که اگر بخواد واجب باشه باید بشینیم کلی سند رو بررسی بکنیم. ولذا در سند و حتی در دلالت با نوعی عرشبت که اغماز و تساهل و تسامح در اثبات مستحبات، چه در سند و چه حتی در دلالت برخورد میکنیم. این قاعده تسامح در ادله سننه که حالا خیلی بحث داره دیگه، تو رسائل دیدید بعد از اون هم الا ماشاءالله همه بزرگان رو این قاعده کار کردن، از اون قواعد بسیار مهمی است که در واقع هم در رجال و هم در اصول و هم در فقه و در همه اینها هم اثر داره. حالا این قانون تسامح در ادله سنن را در اینجا هم جاری میکنن، میگن که شما وقتی که مطلقی دارید بعد مقید، که اگر در الزامیات بود قاعده میگفت هم مطلق را حمله بر مقید بکن، این گفته اکرم العالم، اون گفته لا تکرم العالم الفاسق، اون را باید حمله بر مقید بکنی. و عرض شود که حمله مطلق بر مقید میشه و به این ترتیب مقید را از اون اطلاق میارید بیرون. اما وقتی که به مستحبات میرسید قاعده تسامح در ادله سنن میگه اینقدر دقت نکن که حتما مطلق رو از اطلاقش بندازی. بالاخره علی رغم این که یه قسمی از اینها مورد تأکید قرار گرفته یا خارج شده، در این حال شما مطلق به شمول خودش به ظاهرش که هست احتمال میدید که این مطلق شامل اون غیر مقید هم بشه. همین که این احتمال هم میدی شما با تسامح برخورد بکن، بگو که مطلق سر جاش باقیه. اگر الزامیات بود میگفتی این مطلق دیگه شامل این مقید نمیشه و غیر این مقید را و مقید از اون خارج شد، ولی در مستحبات که شما وارد میشید احتمال میدید که علی رغم این که این مقید و از اون مطلق برده بیرون، ولی هنوزم احتمال میدید که عرض شود که اون اطلاق سر جاش محفوظ باشه. احتمال بقای اطلاقم که میدید، قاعده تسامح در ادله سنن میگه که مطلق رو نگه دار. حالا در اون قسم خاصه مثلا عالم عادل بگو تأکد داره، نه اینکه بیایید مطلق رو از اطلاقش ساقط بکنید. اینم وجه دومی است که در کفایه آمده که میگه مقتضای قاعده تسامح ابقاء المطلق علی اطلاقه هست و عدم اخراج مقید از اون مطلقه، اون شق خاص از اون مطلقه. اینم وجه دومی است که ذکر شده در این از ساب کفایه است. در این وجه هم آی خویی دو سه تا اشکال کردن که اشکال اولش اشکال کبروی است. مشهور محققین بعد از شیخ میگن که قاعده تسامح رو ما قبول نداریم، این اشکال کبروی است. میگن این روایاتی که آمده که من بلغه شیء من الثواب و عمل بهی فله اجره اجر ما بلغه، همچین تعبیری که در 7-8 تا روایت آمده، اینا میگه مال اونجایی است که کسی رجاءن کاری را انجام بده به قصد رجا ثوابش میده، یا اینکه نه واقعا انجام داد در واقع نبود، میگه ما ثواب را به امیدیم. یکی از این دو وجه براش گفتن، یا اینه که نه حجت تمام شد و انجام داد ولی واقعا درست نبود این حجت، میگه اجرشو بهش میدیم، یا اینکه نه حجت تمام نیست، او به قصد رجاء این رو فعلا میاره، نه اینکه به عنوان مستحب، میگه ثوابشو بهش میدیم. غالبا این روایات رو به یک از این دو وجه هم میکنن، نه اینکه در مستحبات علی رغم اینکه دلیل ندارید یا دلیلتون ضعیفه یا ظهورش ضعیفه بازم شما بگونه مستحبه، اسناد حکم به خدا علی رغم اینکه دلیل ضعیفه سندن او دلالتن مراد نیست تا بشه قاعده تسامح در ادله سنن، بلکه مقصود اینه که اگر ثابت شد ولی مطابق با واقع نبود میگه ما اجر بهت میدیم، همون اجری که اونجا تو روایات گفته شده برای مثلا فلان زیارت فلان اقدام بهت میدیم، علی رغم این که این دلیل مطابق با واقع نبود. یا اینکه یک دو اینکه نه دلیلم تام نبود، شما به عنوان حکم الهی نیاوردی ولی رجاءن گفتی شاید در واقع باشه، انجام دادی میگه ما به ثواب میدیم، نه اینکه با دلیل ضعیف شما میتوانید حکم استحبابی رو اثبات بکنی. این جواب اوله، که این جواب رو حالا دیگه در جای خودش دیگه بعد از حالا مرحوم شیخ آخوند نائینی آغازی ها، بعد تو عصر ما امام آقای خویی، شهید سعد، آقای سیستانی، دیگران هر کدام راجع به این بحث هایی دارن و نکات مهم و دقیقی هم اومده. اخیرا مثلا یه نکته از آقای سیستانی میشنیدم اخویمون نقل میکردن که حالا نمیخوام وارد اون تفاصیل بشن، ولی غالب محققین شبیه همین فرمایش آقای خویی رو میفرمان، لااقل غالبا میگوین این روایاتی که در باب تسامح در ادله سنن وارد شده دلالت بر این اثبات مستحب با دلیل ضعیف نمی کند. این به لحاظ کبروی که اصلا قاعده خودش تمام نیست. عرض شود که این اولا. ثانیاً حالا اگر قاعده هم تمام باشه، کسی بگه آقا قاعده تسامح در ادله سنن من قبول دارم، علی رغم این که اون نظر مخالف مشهوره در این حال هستن، اینجور نیست که هیچ که نباشه، نه حتی شاید در متأخرین اون هم باز کسانی باشند که بگن نه این روایات میگه که در ادله سنن شما راحت تر برو جلو، اون سختگیری ها را نکن. حتی اگر این هم باشه، عرض شود که موضوع این قاعده اون روایاتی است که میگه من بلغه شیء من الثواب، و در این جایی که حمله یه مطلقی داریم بعد مقیدی مقابل اون اومده، در اون شق مقید بعد از اینکه عرف میگه مطلق رو حمله بر مقید بکن، دیگه ما بلغه شیء من الثواب نداریم. دلیل گفته که عرض شود که حالا همین مثال هایی که مثلا فرض کن آقای خویی آوردن، اقامه برای نماز مثلا مستحبه، بعد یه دلیلی هم فرزند بیاد بگه که نشسته اقامه نگو، نشسته اقامه نگو، اقامه یعنی باید ایستاده باشه، خب حالا تو این نشسته بیایم بگیم که یعنی بهتره که نشسته نباشه، بهتر اینه که ایستاده باشه، حمله بر بهتری بکنیم و بهتر و بدتری بکنیم، نه اینکه اقامه در نشستن مثلا قبول نیست. خب کی میتوانیم بگیم اینجا حمله مطلق بر مقید نکنیم؟ در صورتی که بگیم در اقامه نشسته دلیلی آمده ولو ضعیف، حالا ما میگیم که قبول میکنیم. خب نه، اصلا بلغهو نیست اینجا، بلوغ این و اقامه عرض شود که نشسته نیست. چرا؟ برای این که اطلاق حمله بر مقید میشه از در عرفی، حمله بر مقید که شد دیگه بلوغی واقع نشده، اون در جاییست که قاعدهی در ظهورات ما نداشته باشیم، قاعدهی در ظهورات نداشته باشیم تصویر داره اون که، حالا اون که اصلا مشکل نداره، بله اون وقت شما حمله به مطلق بر مسلمان، ولی اینجا بلوغ صدق نمی کنه. اینم جواب دوم آقای خویه. درسته، حالا عرض میکنم، حالا فرمایش شما خیلی فرمایش بی ربطی نیست که میفهمید. اینم وجه دوم جواب آقای خویه. منتها این جواب آقای خویی رو مبانی ایشون شاید تمام باشه، ولی در این حال ببینید این قاعده تسامح رو بعضی میگن فقط مربوط به سنده، سند که ضعیف بود میگه شما ولو ضعیف بود مستحب ثابت میشه، در حالی که واجب و حرام با سند ضعیف ثابت نمیشه، و میگه اصلا در دلالت نیست. این یه نظره، اگه این باشه این فرمایش آقای خویی درسته. اما اگر کسی نظرش این باشه که نه، تسامح در ادله سنن میگه دلالت های ضعیف هم معتبره، کسی اینجور قاعده رو معنا بکنه بگه دلالت های ضعیف یا اشعارات و دلالت های غیر مستحکم هم میتواند مبنای اثبات مستحب بشه، ای کسی این نظریه دوم بگه دیگه اشکال دوم وارد نیست. برای اینکه میگه ولی این که حمل مطلق بر مقید یه قاعده عرفیه، بالاخره مطلق حمل بر مقید میکنی، ولی بالاخره احتمال دیگه هم داره که نه اینجا حمل مطلق بر مقید نشه، این احتمالش که وجود داره. همین که این احتمال میاد یعنی یه اشعاریه، یه ظرفیت ظهوری نیست اینجا، ولی یه نوع اشعار و احتمال هست. ممکنه کسی بگه که همینم مشمول قاعده تسامح در ادله سننه، اگر کسی این رو بگه اون وقت اینجا میتونه اون قاعده رو جاری بکنه. بله، این که گفته اقامه بگو برای نماز، مستحب است اقامه برای نماز، اون دلیل اومده میگه که در حال جلوس اقامه نگو، یعنی مرجوحه، خیلی بهتر اینه که اونجوری بگی. ارشاد که نهیش هم نهی تحریمی نیست،
بله
نهی تنزیهی اون هاست دیگه. میگه که شما عرض شود که این نهی را در واقع میگید که این فرد مرجوحه، راجحش اونه، این مرجوحه، این بی ربط نیست. بله دیگه، یعنی میگه نه یعنی میگه مراتب داره مستحب، این داره میگه این مرتبهش نیست، این مرتبه نازلش هست، همون اقل و ثوابن در واقع میگه، همونی که اونجا هم داریم تو اونجا اقل و ثواب. یعنی نهی در کراهی و تنزیهی که در مستحبات میاد، این حمله بر همون اقل و ثوابن میشه، این احتمالش که هست حمله بر اقل و ثوابن میشه. حالا تو این مستحبات داری میگه مکروهات، حالا باز داستانش کمی تفاوت داره، فعلا با مثالها و بحثا همه رو مستحبات متمرکزه. و یه جواب سومی هم ایشون میده که اون جوابم حالا خیلی تام نیست دیگه، نمیخوام خیلی به اون بپردازم، خودتون ملاحظه بکنید. جواب سوم هم حالا چاره بگیم دیگه، حالا اونم فرماد که حالا تازه اگر این از اون بحث ها ما بگذریم، چرا شما این رو حمله بر افضل افراد میکنید؟ میشونم که وجهی نداره که بگیم اینجا داره دو مرتبه و افضل افراد میگه. اینم جواب این فرمایش سوم ایشون هم اینه که چرا دیگه، یعنی ما میگیم ظاهر این نهی این طرف اینه که درجه پایین رو داره میگه، و عملا اونی که این نهی رو نداره میشه افضل افراد. این جواب خیلی قوی نیست. بنابراین اگر کسی قاعده تسامح در ادله سنن رو بپذیره، ممکنه که این جواب دوم و سوم بذاره کنار و قاعده رو بپذیره. این خیلی بی ربط نیست اونی که صاحب کفایه گفته، اگر کسی قاعده رو بپذیره. اینم وجه دومی است که آقای خویی از صاحب کفایه نقل کردن. اما بعد ایشون وجه سومی خودشون دارن، آقای خویی، خود آقای خویی میگن که این دو وجه تمام نشد، وجه دیگری در اینجا یعنی بیان سومی وجود داره که نوعی در واقع میخوان مثلا بگن تفصیل، مثلا حالا ببینیم آقای خویی چی میگن. ایشون میفرمان که مقید در مستحبات، این دلیل مقید که میاد در یک مستحبی وارد میشه، یه وقتی هست که هر دو مثبتینند. حالا به این بیانم نگفتن ولی مقصودشون همینه. فرض اول اینه که هر دو مثبتینند و مقیدم مفهوم داره. اون گفته که زیارت عاشورا بخوان، این میگه زیارت عاشورا با این کیفیت بخوان، که با این کیفیتش عبارتی داره در دلیل که مفهوم داره. حالا مثلا داره که اگر میخوانی اینجوری بخوان، یعنی یه مفهومی داره که میگه عرض شود که مقید میکنه. ایشون میگه اگر مفهوم داشت اون که باید حمل مطلق بر مقید بشه، وجه نداره بگیم حمل مطلق بر مقید نمیشه، برای اینکه میگه اگر اینجوریه این کار بکن، و الا مفهومش اینه که اگر اینجور نباشه این کار نه. این که میشه برمیگرده ظاهرش مثبته اینه، ولی چون مفهوم داره میشه مثبت و نافی، و اینجا باید حمل مطلق بر مقید بشه. بنابراین اینجا که حمل مطلق بر مقید باید بشه. دوم اینه که به صراحت دلیل با مفهوم مقید مخالف نباشه، بلکه به صراحت مخالف مطلق باشه. به صراحت مخالف مطلق باشه، یعنی اون گفته که عرض شود که اقامه بگو، اونم گفته که در این شکل اقامه نگو. خب اینم ایشون میگه اینجا باید حمل مطلق بر مقید بشه. عرض شود که سوم هم اینه که امر در مقید عرض شود که ولو مثبته، اما در واقع متعلق به عرض شود که در واقع داره شرط مطلق را بیان میکنه، بر اساس اینکه ایشون میگن که ما این خیلی از جاها مقیدات ولو مثبت باشن ارشاد به شرطیت دارن. اون میگه که نماز بخوان، این میگه نماز بخوان متطهرن. این متطهرن داره قید و شرط نماز رو بیان میکنه. اینم قسم سومه. اینجام که میگه امر در مقید متعلق به تقییده نه به قید، یعنی میاد میگه که شرط اون اینه، ولو مثبت اینن، ولی باز حمل مطلق بر مقید میشه. چرا؟ برای اینکه این مقید ارشاد به شرطیته، به جزئیته. وقتی ارشاد به شرطیت جزئیت باشه حمل مطلق بر مقید میشه. بنابراین ایشون میفرمان که این سه تا قاعده در الزامیات، در مستحبات هم میگن سه تا قاعده اگه اینجوری بود اینجا باید حمل مطلق بر مقید بکنیم. آقای خویی میفرمان میگن در اگر در الزامیات دلیل مقید ولو مثبت بود اما مفهوم داشت، خب میشون متخالفن، حمل مطلق بر مقید میشه. یک. دو اینکه نه، به صراحت دلیل مثبت نافی باشه، خب حمل مطلق بر مقید میشد. سوم هم اینه که دلیل مثبت ولو مثبته اما ارشاد به جزئیت اگر جایی باشه، که میگفتیم گاهی ارشاد به جزئیته. این سه صورت میگن اگر همونطور که در واجبات و الزامیات حمل مطلق بر مقید میشد، تو مستحبات هم باشه باید حمل مطلق بر مقید بشه. یعنی در واقع اصلا ما قبول نداریم که میگه حمل مطلق بر مقید نمیشه، حمل مطلق بر مقید باید بشه. و چهارم، بله چهارم اینه که نه، دو تا دلیل باشه که مثبتینند، و دلیل دومم عرض شود که نه مفهوم داره که شق اول بود، نه حالت نفی صریح داره که شق دوم بود، و نه ارشاد به جزئیت و شرطیته. نه همینجور اون گفته که مستحب به زیارت امام حسین، این میگه مستحب به زیارت عاشورا بخونی، که این مستحب به زیارت عاشورا بخونی این دلیل دوم نه مفهوم داره نه نافیه نه اشاره به شرطیت و جزئیت داره، همینجوری خودش میگه کار خوبه. خب این عرض شود که حالت چهارمه. اینجا میگه بله حمل مطلق بر مقید نمیشه و حالا وجهی هم آوردن که چون این مستحب که میگه نفی یه چیزی دیگه نمیکنه، الزام نداره که حتما اینجور باشه، چون حصر نمیکنه در این حتما اینجور بودن، مطلق هم سر جای خودش محفوظه. این فرمایش آقای خویی است که اینجا به عنوان وجه سوم ذکر کردن که در واقع نوعی تفصیله. میگه مطلق در مستحبات یه جایی حمل مطلق بر مقید میشه، یه جایی نمیشه. منتها حالا اشکالی که به ایشون وارد، من مقداری تعجب میکنم چطوری ایشون اینو فرمودن. برای اینکه اونجایی که شما میگید حمل مطلق بر مقید نمیشه، این که فرق نکنه، الزامیاتش هم اگه بودم جا حمل مطلق بر مقید نمیشد. اگه دوتا دلیل داریم مثبتینند، یعنی این طرف نه منطوقش نفیه، نه مفهوم نفی داره، نه ارشاد به جزئیت و شرطیت ناظر به مطلقه، هیچ کدوم از این حالات رو نداره، خب تو واجبات و الزامیات هم مثبته اینی که وحدت و حکم اراز نشده، نفی در اون نیست، ارشاد به جزئیت و شرطیت نداره، همه میگن مطلق حمل بر مقید نمیشه دیگه. این صورت چهارمی که شما میگید مستحب و مقید، مستحب و واجب نداره، حمل مطلق بر مقید نمیشه. اون سه صورت هم تو واجبات هم حمل مطلق بر مقید میشه. پس در سه صورت شما میگید حمل مطلق بر مقید میشود در مستحبات، صورت چهارم میگید حمل مطلق بر مقید نمیشه. خب این هیچ فرقی نکرد دیگه، یعنی شما صاف و پوسکنده بگید که هیچ فرقی نکرد دیگه. مثبت ایشون یه نوع مفهوم میانه قائل میشد و حمل مطلق بر مقیدی میکرد که حالا ما اون اشکال کردیم. یه تفاوتی داره ولی رو مبنای مشهورش تفاوتی نداره. اشکالی که به ایشون وارده اینه که این عرض شود که شما رو مبنای خودتون یه چیز خاصی رو دارید میگید، ویلا اونی که مشهور گفتن که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نمیشه، اون رو شما در واقع قبول نکردید دیگه. این حتی تفصیلی هم در اون نیست مگر رو نظر خودتون. بله رو نظر خودشون ایشون اونجا چیزی میگفتن که اینجا یک کمی تفاوت داره، و مشهور که اینا گفتن حمل مطلق بر مقید نمیشه، اینو نمیخوان بگن. اصلا ما حالا عرضمون اینه، عرض ما اینه اونجایی که مشهور اگر مثبته این باشن، نفی این طرف نباشه، ارشاد به شرطیت و جزئیت نباشه، نفی هم نباشه، وحدت و حکم هم احراز نشه، این که روشنه که حمل مطلق بر مقید نمیشه، این که فرقی نکرد مستحب و واجب. اونی که مشهور میخوان بگن اینه، ولی اون قسم اصلا بحثی نداره. اونجایی که مثبته اینند، نفی در کار نیست، عرض شود که وحدت حکمی احراز نشده، اینا که حمل مطلق بر مقید نمیشه، این اصلا بحثی نداره. این دلیل گفته که زیارت عاشورا واجبه، اون دلیل میگه زیارت شب جمعه ببخشید زیارت عاشورا مستحبه، اون میگه زیارت شب جمعه مستحبه، اون میگه زیارت در حرم مستحبه، اون میگه زیارت با شکل عاشورا خوندن یا وارث خوندن مستحبه. اینا همه مثبته اینن که این مقیداتی که بعد آمده اثبات نفی نداره، ظاهر شرطیت و جزئیت نیست و وحدت و حکم هم نیست، این که معلومه اینا حمل مطلق بر مقید نمیشه. اگر چیز خاصی بخوان بگن به فرمان مشهور، قاعدتا باید بگن اونجایی که مثبت و نافیه، اون حرفی که من زدم اونو باید بگن، اون نکته مهمیه. یعنی این گفته که اقامه بگو، اون میگه اقامه جالسن نخوان. بگیم اقامه نخوان که الزام نداره. این مقصودش اینه که این فرد مرجوحه، فرد پایینیه و الا همش مستحبه. این را اگر کسی بتونه ثابت بکنه، اون وقت اون تفاوت داره با اونجا، و الا که بقیه مواردش فرقی نمیکنه. رو این باید رفت کار کرد و بحث آورد. پس بنابراین ما اون چه که تا اینجا عرض کردیم این است که دو وجه صاحب کفایه آوردن مبنی بر این که حمل مطلق بر مقید در مستحبات نمی شود، و آی خویی اینو جواب دادن که جواب آی خویی غیر از یک اشکال مبنایی جواب های خیلی قوی نیست. این یک بحث ما بود. یک وجه هم آی خویی آوردن که وجه سومه و تفصیله، که اونم ما تفصیل تو قول مشهور نیست، تو نظر خودشون یه تفصیل دادن، ولی در نظر مشهور اونی که ایشون میگن همه قبول دارن. اونی که مشهور در باب مستحبات گفتن یه چیز غیر از اونیست که شما میفرمایی. اون همونیست که این گفته که اقم اقامه بگو، اون گفته اقامه جالسن نگو. بازم میگه حمل مطلق بر مقید نمی کنیم اینجا. یعنی اونجایی که در واجبات حمل مطلق بر مقید میشد کجا بود؟ مثبت و نافی. اونجا را مشهور میگن اینجا حمل مطلق بر مقید نمیشه، ولی بقیه مواردش که اونجا حمل مطلق بر مقید بود. این چه وجهی داره و چه راهی داره این را باید بررسی کنیم، ولی تو این بحثایی که ایشون فرمودن چیز خاصی نبود. اللهم صل علی محمد.